منم سلام میگم خدمت شما عزیزان و خیلی ممنون برای این پرستش بسیار عالی. اشک ما رو در آوردی نازنین جان، خدا برکتت بده. خدا رو شکر برای امروز، برای این روز یک شنبه که میتونیم باز با همدیگه در حضور خداوند باشیم و خداوند را بپرستیم و از کلامش بشنویم. در دعاها شنیدید که انجیل یعنی چی؟ کلمه انجیل که ما ایرانی ها باهاش آشنا هستیم، در برای ما آشنا نیست این کلمه. انجیل در اصل یونانی که از اونجا آمده این کلمه، به معنای خبر خوش هست. یوانگلیون یعنی خبر خوش، و این خبر خوش این هست که خدای خالق آسمان و زمین به مخلوقات خودش عشق می‌ورزه، به من و شما عشق می‌ورزه. کلام خدا میگه که خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خودش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه حیات جاودانی پیدا بکند. خدا در عیسی مسیح به این دنیا آمد تا من و شما را با خودش آشتی بده. کلام خدا میگه که جهان به خاطر گناه با خدا بیگانه شده. همه انسان ها. کلام خدا میگه که همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه آمدند. از هدفی که خدا برای اونها داشت کوتاه آمدند و اگر از این وضعیت نجات پیدا نکنند هلاکت ابدی انتظار اونها رو میکشه. ولی خدای عاشق که امروز راجع بهش توی دعاها شنیدیم، خدای عاشق دست رو دست نگذاشت، بلکه به خاطر محبتش نسبت به جهان، محبتش نسبت به من و شما، نسبت به همه مخلوقات خودش، در عیسی مسیح به این دنیا آمد. پیام انجیل، خبر خوش، اگر میخواید بدونید یعنی چی؟ چرا مسیحیان کتابشون خبر خوش نامیده میشه؟ به این دلیل هست که خدا برای نجات من و تو، خدا برای اینکه من و تو با او رابطه داشته باشیم، او رو درست بشناسیم و از هلاکت ابدی نجات پیدا بکنیم و حیات جاودانی رو، حیات الهی رو در حقیقت، چون هیچ حیاتی جاودانی نیست، هیچ موجودی جاودانی نیست مگر خدا. و حیات جاودانی یعنی شریک شدن در حیات الهی. او به این دنیا آمده تا من و شما رو نجات بده. او به این دنیا آمده تا من و شما حیات داشته باشیم و اون رو به فراوانی داشته باشیم. پس امروز اگر برای اولین بار اینجا هستید یا برای چندمین بار اینجا هستید ولی هنوز متوجه نشدید که چرا اینجا هستید، برای این شما اینجا هستید که خدای عاشق دنبال شما هست. خدای عاشق میخواد با شما رابطه برقرار بکنه. و عیسی مسیح گفت که من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس، هیچ مکتبی، هیچ فلسفه‌ای، هیچ عرفانی نمیتونه ما را به خدای حقیقی برسونه عزیزان. هیچ کس. اگر به عیسی مسیح باور داریم، او به صراحت گفت من راه هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. چون که هیچ کس نتونست جدایی میان ما و خدا رو برطرف بکنه. ما به خاطر گناه از خدا دور شدیم، با خدا بیگانه شدیم، زیر محکومیت خدا هستیم و عیسی مسیح بر روی صلیب بهای آزادی ما رو پرداخت کرد. عیسی مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان ما رو پرداخت کرد و این تنها راه ارتباط حقیقی با خدای حقیقی هست. هیچ عرفانی، هیچ مکتبی، هیچ فلسفه‌ای، هیچ دینی نمیتونه ما رو با خدای حقیقی در ارتباط قرار بده. همه اون خدایان، همه اون نیروها، همه اون انرژی هایی که شاید شما در مکاتب مختلف دربارش میشنوید، همه دروغین هستن و هیچ کدام شما رو به آزادی حقیقی، حیات جاودانی منتهی نمیشن. عیسی مسیح تنها راه است. و شما امروز این فرصت رو دارید که از این عیسی مسیح خداوند است. این عیسی مسیح خدای کامل، انسان کامل به میان ما آمد برای تو. امروز تا با این عیسی رابطه برقرار نکردی از اینجا نرو. خیلی ساده به او بگو خداوندا من به تو احتیاج دارم. من گناهکارم. من از تو دورم. من تو رو نمیشناسم. من با تو بیگانه ام. دارم هلاک میشم. نجاتم بده. نجاتم بده. اگر هنوز این کار رو نکردی، حتی اگر هفته هاست کلیسا میای، شاید سال هاست کلیسا میای و هنوز این کار رو نکردی، امروز این کار رو انجام بده. به فردا ننداز. فردا مال من و تو نیست. امروز مال من و تو هست. پس امروز این کار رو انجام بدیم. او اینجا هست. عیسی مسیح دعای ما رو میشنود. آمین. میتونیم یه لحظه دعا کنیم برای این موضوع. هر کس که الان اینجا احتیاج داره، فکر میکنه که واقعا به این نجات، به این حیات احتیاج داره، همین الان با من دعا کنه. خداوندا من به تو احتیاج دارم. من گناهکارم. دارم هلاک میشم. تو رو نمیشناسم. خداوندا تو روی صلیب برای من فدا شدی. میپذیرم خداوند. ممنونم از تو. با خونت مرا بشور. مرا پاک کن. به من حیات جاودانی عطا کن. به تو ایمان میآورم. خودم رو تسلیم تو میکنم. کمکم کن برای تو زندگی کنم. در نام مسیح. آمین. آمین. اگر این دعا رو از ته دل کردید، مطمئن باشید که خداوند شنیده است. خب بریم سراغ صحبت من امروز. من دوست دارم دو تا نطق بکنم. یکی نطق کوتاه‌تره، یکی نطق طولانی‌تر. پس حالا به اصل مطلب بپردازیم. صحبت من امروز درباره خصوصیات شخص بالغ هست. خصوصیات شخص بالغ از نظر روحانی. شخص بالغ چه خصوصیاتی داره؟ برای شما میخوام از قسمتی از کلام خدا بخونم، از فیلیپیان باب سوم، از آیه 12 تا آخر از باب 3 فیلیپیان رو برای شما میخونم. پولس رسول اینها رو میگوید. نمیگویم همکنون به اینها دست یافتم یا کامل شدم، بلکه خود را به پیش میرانم تا چیزی را به دست آورم که مسیح عیسی مرا برای آن به دست آورد. برادران، گمان نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم، اما یک کار می کنم و آن این که آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فراخوانده است. همه ما که بالغیم باید چنین بیاندیشیم. و اگر درباره موضوعی به گونه دیگر میاندیشید، این را نیز خدا بر شما آشکار خواهد فرمود. مهم این است که به هر مرحله‌ای که رسیده ایم مطابق آن رفتار کنیم. ای برادران، با هم از من سرمشق بگیرید و توجه خود را به کسانی معطوف کنید که مطابق الگویی که در ما سراغ دارید رفتار نمی کنند. رفتار می کنند. زیرا همان گونه که بارها به شما گفتم و اکنون نیز اشک ریزان تکرار می کنم، بسیاری چون دشمنان صلیب مسیح رفتار می کنند. عاقبت چنین کسان هلاکت است. خدای آنان شکمشان است و به چیزهای ننگاور مباهات می کند و افکارشان معطوف به امور زمینی است. حالان که ما تبعه آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار می کشیم که نجات دهنده یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند. او با نیرویی که وی را قادر می سازد تا همه چیز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید. پولس رسول در اینجا درباره رشد مسیحی برای در مسیر رسیدن به بلوغ صحبت میکنه و از خودش درباره خودش صحبت میکنه که در این مسیر داره حرکت میکنه. در همون آیه اول میگه من نمیگم که به اینها دست یافتم یا کامل شدم، من هنوز به اون هدف نرسیدم. و تو تمام این قسمت دیدیم میگه که من دارم خودم رو میکشم تا به اون هدف برسم، هدفی که همون بلوغ کامل یا کامل شدن هست. پس صحبت پولس در حقیقت در اینجا درباره رشد یک مسیحی هست و از خودش داره مثال میزنه و درباره خودش داره صحبت میکنه. و در این قسمت من 7 خصوصیت رو پیدا میکنم که خصوصیات یک شخص بالغ هستند و میخوام به این 7 خصوصیت خیلی سریع اشاره بکنم. اولین خصوصیت که اینجا پیدا میشه این هست که یک مسیحی بالغ از طرز فکر درستی برخوردار هست. اولین خصوصیت یک مسیحی بالغ داشتن طرز فکر درست هست. در آیه 15 میخوانیم، میگه که همه ما که بالغیم باید این طور فکر کنیم، چنین بیاندیشیم. و اگر درباره موضوعی به گونه دیگر میاندیشید، این را نیز خدا بر شما آشکار خواهد ساخت. پس اولین خصوصیت شخص بالغ طرز فکرش هست. ما چطوری فکر میکنیم، چطوری درباره زندگی خودمون فکر میکنیم، اهداف خودمون، دیگران، کلن طرز فکر ما یک خصوصیت خیلی مهم هست که ما رو شخص بالغ میکنه. آیا دیدگاه ما درباره زندگی دیدگاه صحیحی هست؟ آیا طرز فکر ما طرز فکر درستی هست؟ با مسائل به طرز صحیح برخورد میکنیم؟ آیا نحوه ارزشگذاری ما که واقعا چه چیزهایی رو تو زندگیمون اهمیت میدیم بهش و چه چیزهایی رو کم اهمیت‌تر میشماریم کدام‌ها هستن؟ اینها چیزهایی هست که مشخص میکنه که آیا ما اشخاص بالغی هستیم یا بچه هستیم، هنوز در ایمانمون، هنوز داریم در طفولیت به سر میبریم. پس خیلی مهمه که ما طرز فکر درستی رو داشته باشیم و به طور کلی شیوه تفکر ما یکی از کلیدهای خیلی خیلی مهم در رسیدن به بلوغ روحانی هست. به همین دلیل هست که برای تبدیل شدن در جهت رسیدن به این بلوغ احتیاج داریم که طرز فکر ما دائما نو بشه، دائما تازه بشه. کلام خدا درباره نو شدن، تازه شدن فکر ما صحبت میکنه، چون که مسلمه که همه ما از همون بدو تولد یا بدو ایمان حتی همه افکارمون، همه طرز فکرمون هنوز طرز فکر درستی نیست. ما خیلی چیزها رو از گذشته با خودمون میاریم، از اون فرهنگ گذشته خودمون، از اون دیانت گذشته خودمون، اونطوری که بزرگ شدیم تو خانوادمون، یا شاید یه معلم خیلی محبوبی توی مدرسه فکر روی فکر ما کار کرده و فکر ما یک جوری فکر میکنه که درست نیستش. پس احتیاج داریم که فکر ما دائما نو بشه و با این نو شدن دائمی فکرمون هست که ما خودمون تبدیل میشیم، ما خودمون عوض میشیم. پس چقدر مهمه در رومیان باب 12 آیه 7 میگه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. پس گاهی وقتا میپرسیم من چطوری باید عوض بشم؟ من چطوری شخص دیگری بشم؟ کلام خدا میگه با نو شدن طرز فکرت. چطور فکر میکنی اون هست که باعث میشه که اینطوری رفتار بکنی که میکنی. پس خیلی مهمه فکر ما نو بشه. ولی چطور فکر ما تازه میشه؟ چطور میتونیم فکر خودمون رو مرتب رو نو بکنیم؟ کلام خدا به ما میگه که فکر ما با قرار گرفتن در معرض مکاشفه خدا هست که تازه میشه. ما باید در معرض مکاشفه خدا، یعنی کلامش مهمتر از همه، قرار بگیریم، چون کلام خدا حقیقت هست و حقیقت هست که فکر ما رو تازه میکنه. و ما برای اینکه به حقیقت دست پیدا کنیم، حقیقت رو درست بفهمیم، اولا باید از کلام خدا پر بشیم. دوما کلام خدا به ما میگه که احتیاج داریم از روح خدا پر بشیم، چون روح القدس هست که چشمان دل ما رو باز میکنه. روح القدس هست که به ما به اصطلاح درک روحانی میده. خیلی از افراد این کلام رو میخونن هیچی هم نمیفهمن، درسته؟ حتی بعضی از بی‌ایمانان ممکنه بخونن خیلی هم مسخره بکنن و اصلا هم به نظرشون چیز درستی نباشه، ولی وقتی که روح القدس میاد، پولس رسول میگه که دعا کردم، به افسوسیان میگه که خدا به شما روح حکمت و مکاشفه را عطا بکنه تا چشمان دل شما باز بشه و خداوند رو بتونید به درستی بشناسید. ما احتیاج به روح القدس داریم. پس از طریق پر شدن از روح القدس و از طریق پر شدن از کلام، ما باید هر دو رو داشته باشیم تا فکر ما شروع بکنه به نو شدن. اگر میخواییم مسیحیان بالغ باشیم، اگر میخواییم در مسیر رشد روحانی پیش بریم، احتیاج داریم که فکرمان رو در معرض کلام خدا و روح خدا قرار بدیم. پس این اولین خصوصیت شخص بالغ که طرز فکر درستی داره. دومین خصوصیتی که من در این آیات پیدا میکنم و پولس بهش اشاره میکنه درباره شخص بالغ روحانی، این است که مسیحی بالغ از مسیح و رسولان او الگو میگیره. مسیحی بالغ از مسیح و رسولان او الگو میگیره. عزیزان، همه ما میدونیم امروز دیگه در ادویکیشن، در تعلیم و تربیت، این کاملا روشن هست. یکی از مهمترین طریقهایی که انسان عوض میشه از طریق الگو برداری هست، درسته؟ ما مدلینگ میکنیم، نگاه میکنیم به اون اشخاصی که برای ما مهم هستن، نگاه میکنیم به اون اشخاصی که اونها رو دوست داریم، برای اونها احترام قائل هستیم، و با نگاه کردن به زندگی اونها، با نگاه کردن به رفتارهای اونها الگو میگیریم از اونها و تبدیل میشیم. حالا بعضی از این الگوگیری ها به طور خود به خود اتفاق میفته. بچه ها از پدر مادر خودشون الگو میگیرن، درسته؟ ولی یه مقداری هم این الگوگیری میتونه آگاهانه باشه، عمدی باشه. یعنی ما با آگاهی تلاش میکنیم که از اون اشخاص درست الگو بگیریم. و اینجا میبینیم که پولس رسول در آیه 17 در این باره صحبت میکنه. ای برادران با و خواهران، میتونیم بگیم از من سرمشق بگیرید. از من سرمشق بگیرید. و بعد ادامه میده و توجه خود را به کسانی معطوف کنید که مطابق الگویی که در ما سراغ دارید رفتار میکنند. و بعد میگه که متاسفانه خیلی ها اینطور نیستن، بلکه مثل دشمنان صلیب مسیح رفتار میکنن. خب تو این قسمت اگر نگاه بکنیم، میبینیم اینجا پولس رسول صراحتن به کلیسا میگه از من چیکار کنید؟ الگو بگیرید. نه؟ ولی جلوتر از اون آیه، اگر باب رو برگردیم یه مقدار عقبتر، آیات قبلی رو نگاه کنیم، در آیات مثلا ده میبینیم خود پولس از عیسی مسیح الگو میگیره. درسته؟ میگه من دارم تمام تلاشم رو میکنم که شبیه مسیح بشم. در آیه دهم مثلا میخواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده با مرگش همشکل گردم تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل بشم. یعنی خود پولس اول میگه چی؟ میگه که من در تمام زندگیم و در تمام این در واقع سفر زندگی که دارم به سوی بلوغ کامل حرکت میکنم از عیسی مسیح الگو میگیرم، میخوام شبیه عیسی مسیح بشم، به او نگاه میکنم و از او الگو میگیرم و چون که من از مسیح الگو میگیرم حالا شما میتونید از من الگو بگیرید. درسته؟ چون که پولس از مسیح الگو میگیره حالا میتونه به ما بگه که شما هم از من الگو بگیرید. و اتفاقا همین رو میگه در اول قرنتیان باب 11 آیه 1. بذارید این آیه رو برای شما بخونم. اول قرنتیان 11 1 میگه، پولس میگه پس از من سرمشق بگیرید چنان که من از مسیح سرمشق میگیرم. پس پولس خودش میگه من از مسیح سرمشق میگیرم، پس شما میتونید از من سرمشق بگیرید. پس عزیزان اولین و مهمترین الگوی ما در زندگی خود عیسی مسیح هست و شخص بالغ روحانی، شخصی که داره رشد میکنه و میخواد به بلوغ برسه بایستی که از مسیح سرمشق بگیره، بایستی از مسیح الگو بگیره. این مهمترین الگو در زندگی ماست و در زندگی چنین کسی دو قطب در مقابل همدیگه دائما وجود دارن. از یک طرف رنج و زحمت هست، همونطوری که پولس رسول میگه میخوام هم شکل صلیب مسیح بشم، میخوام هم شکل زحمات مسیح بشم. پس از یک طرف کسی که از مسیح سرمشق بگیره، ما میدونیم که در زندگی مسیح رنج و زحمت وجود داشت، صلیب وجود داشت و از طرف دیگه جلال و سرافرازی وجود داشت، رستاخیز عیسی و جلال عیسی. پس اگر ما میخواییم از مسیح الگو بگیریم و شبیه او بشیم، بایستی آماده باشیم هم از یک طرف رنج و زحمت رو تجربه بکنیم و هم از طرف دیگه امید داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که جلال و سرافرازی رو که مسیح به ما میده تجربه بکنیم. پس از مسیح بایستی ما الگو بگیریم و پولس رسول همین رو همونطور که گفتم در آیات 5 تا 11 تو همین باب که البته نخوندم این قسمتو، ولی خودش میگه، مرتب میگه من دارم تمام تلاشمو میکنم که به شباهت مسیح در بیام. پس از مسیح سرمشق بگیریم، از رسولان مسیح سرمشق بگیریم، درسته؟ از پولس سرمشق بگیریم که خودش از مسیح سرمشق میگیره و از همین نوع زندگی هم برخوردار بود. این نامه رو داره از زندان مینویسه پولس رسول و به رنجهاش اشاره میکنه در باب 1، در باب 2، در جاهای دیگه به رنجهاش اشاره میکنه و همینطور به امیدش به رستاخیز، به این که داره میره که با رستاخیز ما، با رستاخیز پولو، با رستاخیز عیسی همسو بشه. و سوم، نه فقط با پول از رسولان بلکه از دیگرانی هم که از الگوی پولس و نهایتاً الگوی مسیح پیروی میکنن. پس ما میتونیم از همدیگه هم سرمشق بگیریم. درسته؟ آیا شما الگوهای مناسبی در اطراف خودتون دارید؟ آیا کسانی هستند در اطراف شما که شما از اونها الگو بگیرید؟ چیا رو به عنوان الگوهای خودتون انتخاب میکنید؟ خیلی وقتا متاسفانه عدم رشد ما و مشکلاتی که تو زندگی ما پیش میاد این هست که از اشخاص نامناسب الگو میگیریم. اینطور نیست؟ بچه های ما، نگاه کنید به بچه های ما، اگر اینها از شخص درست الگو نگیرن متاسفانه به جاهای اشتباه کشیده میشن. پس دومین خصوصیت یک شخص روحانی این هست که از مسیح و از رسولان مسیح و کسانی که از او الگو میگیرن ما از اونها الگو بگیریم. و همونطور که گفتم این فقط یه چیز خود به خودی نیست. گاهی وقتا این تصور برای مسیحیان پیش میاد که تبدیل و رشد در زندگی مسیحی یه چیز خود به خودی هست. یه چیزی هست که روح القدس میاد، تولد تازه به ما میده و بعد قدرت روح خدا میاد و شروع میکنه در درون ما رو به طور اتوماتیک عوض کردن، علایق جدیدی در ما ایجاد میشه، افکار تازه‌ای در ما ایجاد میشه، همه چیز خیلی راحت و به طور خودکار و اتوماتیک اتفاق میفته. و خیلی وقتا ما رشد روحانی رو با اینطوری فکر میکنیم. برادر خواهر، بذار روح خدا بیاد در تو، اوست که تو رو میبره. اینقدر تلاش و کوشش انسانی لازم نیست. مشکل تو اینه که داری خیلی سعی میکنی، خیلی میخوای شریعتی داری میشی. نه، خودتو فقط بسپار، فقط خودتو رها کن و روح القدس خودش همه کارو چیکار میکنه؟ انجام میده. فیض و فیض و فیض، آمین، فیض و فیض و فیض. ولی فیض عیسی مسیح در زندگی کسانی کار میکنه که آگاهانه از او الگو میگیرن. جایی هم در زندگی مسیحی برای الگوگیری، سرمشقگیری وجود داره. زندگی مسیحی و رشد ما در مسیر بلوغ یه چیز اتوماتیک عزیزان فقط نیست. یه چیزای اتوماتیک اتفاق میفته، ولی احتیاج هست که ما الگو بگیریم، سرمشق برداریم، بکوشیم که به شباهت مسیح در بیاییم. پولس رسول اینجا چقدر راجع به تقلا صحبت میکنه. میگه خودم رو میکشم، خودم رو به سمت بالا حرکت میدم، اون چون رو که در گذشته از فراموش میکنم. به هیچ وجه چیز منفعلی نیست رشد کردن، بلکه احتیاج هست که من و شما آگاهانه به قوت روح القدس با ایمان به فیض خدا تلاش بکنیم و از مسیح الگو بگیریم. سوم، مسیحی بالغ، آیه 16 رو حالا میخوام بهش نگاه بکنیم. سومی خصوصیت یک شخص بالغ، مسیحی بالغ مطابق اون مرحله‌ای که به اون رسیده رفتار میکنه. مسیحی بالغ مطابق به مرحله‌ای که به اون رسیده رفتار میکنه. در آیه 16 ببینید چی میگه پولس رسول. میگه مهم این است که به هر مرحله‌ای که رسیده ایم مطابق با اون رفتار کنیم. خیلی مهمه، نه؟ شما یه بچه‌ای رو تصور بکنید که مثلا 15 سالشه، نه؟ ولی مثلا یه بچه 2 ساله رفتار میکنه. این میگیم که به بلوغ نرسیده، نه؟ یه مشکلی اینجا هست، یه اختلالی اینجا وجود داره. شما انتظار دارید از یه بچه‌ای که الان 15 سالش هست مطابق کسی که به اون مرحله رسیده رفتار بکنه، نه مثل کسی که 2-3 سالش هست. پس این خیلی مهمه. پولس رسول میگه مهم این هست که به هر مرحله‌ای که رسیدیم مطابق با اون رفتار کنیم. ببینیم چی میگه. یه مقدار بیشتر میگه همه ما که بالغیم. پولس میگه 15، همه ما که بالغیم باید اینطور فکر کنیم. کلمه بالغ که اینجا به کار میبره همون کلمه‌ایه که پایین‌تر کامل ترجمه شده توی ترجمه ما، آیه 12، و اکثر ترجمه هم همین ترجمهش میکنن، چون میتونه هم به معنای بالغ باشه هم کامل. ولی در یونانی یک کلمه هست، در یونانی یک کلمه هست. و پس اینجا از یه لحاظ تو آیه 12 پولس میگه که من هنوز کامل نشدم، فکر نمی کنم کامل شده باشم، ولی بعد تو آیه 15 میگه که ما که بالغیم. تو که گفتی که ما هنوز کامل نشدیم، بالغ نشدیم، ولی الان میگی چی؟ میگی که بالغ هستیم، همه ما که بالغیم اینطور فکر بکنیم. نه، تناقضی اینجا وجود نداره. پولس رسول از دو دیدگاه داره به موضوع نگاه میکنه. در آیه دوازده میگه او هنوز به هدف کامل یعنی بلوغ کامل نرسیده. پس یه چیزی هست که ما وقتی که عیسی مسیح برمیگرده بهش میرسیم، موقعی که کاملا به شباهت او در میایم، کاملا هم شکل او میشیم. و پولس رسول در اینجا میگه که من هنوز به اون مقصد نرسیدم. ولی در این آیه‌ای که الان ما داریم نگاه میکنیم، منظورش از بالغ همینی هست که خودش میگه، کسانی که مطابق با اون مرحله‌ای که بهش رسیدن رفتار میکنن. به این معنا داره کلمه بالغ رو به کار میبره. ما میتونیم حتی در زمان حال قبل از اینکه عیسی مسیح برگرده به این بلوغ دوم دست پیدا کنیم، درسته؟ به این بلوغ نوع دوم، یعنی مطابق با مرحله‌ای که در اون هستیم رفتار بکنیم. ولی مقصود چیه؟ خب من با یک مثال موضوع رو برای شما روشن کردم که بالاخره باید در همون اندازه‌ای در اون مرحله‌ای که قرار گرفتیم رفتار بکنیم. حالا اینو دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی این که کلن بعضی ها از اون مرحله‌ای که تو زندگی مسیحیشون بهش رسیدن خیلی چیز نیستن، هوشیار نیستن، فکر میکنن یا فکر میکنن گاهی وقتا فکر میکنن خیلی عقبن از اون جایی که واقعا هستن. این خیلی بده. یک ایمانداری چندین ساله که میاد کلیسا، خیلی چیزا یاد گرفته، خیلی کلاسا شرکت کرده، خیلی در دعاها بوده، از هر لحاظ طی چند سال خدا درش کار کرده، ولی تا میخوایم بهش یه مسئولیتی بسپاریم خودش رو چیکار میکنه؟ کم میبینه، عقبتر از اونی میبینه که واقعا هست. دائما دوچار این فکر هست که من نمیتونم انجام بدم، نه من از عهده این کار بر نمیام، نه من اون کارو نمیتونم انجام بدم. خب این خیلی بده. شما خودتو کمتر از اونی که واقعا هستی، عقبتر از اون مرحله‌ای که واقعا درش قرار داری ببینی، این خوب خوب نیست. بعضی هم برعکسن، فکر میکنن یه جایی هستن که نیستن، درسته؟ اینم خیلی بد هست که ما تو زندگی روحانیمون فکر بکنیم که در یک جایی قرار داریم که واقعا به اونجا نرسیدیم هنوز. و متاسفانه این اشخاص دچار غرور میشن و شروع میکنن اظهار نظر کردن راجع به یک چیزهایی که اصلا خودشون تو اون مرحله هنوز قرار نگرفتن، درسته؟ اون تجربه رو هنوز ندارن و در نتیجه هم خودشون رو و هم ممکنه دیگران رو تو دردسر بندازن. پس این یه معنیش هست که بدونیم کجا قرار داریم. شخص بالغ روحانی کسیه که جای خودشو میدونه، مرحله‌ای رو که بهش رسیده میدونه، نه جلوتر از اون مرحله میخواد بدوه، نه همش عقب هست از اون مرحله، درسته؟ در اون مطابق با اون مرحله‌ای که درش هست جلو میره. پس این یک معنی از این که مطابق با اون مرحله‌ای که بهش رسیدیم رفتار بکنیم. ولی یه معنی دومی هم اینجا وجود داره که اتفاقا به نظر من شاید معنیه که معنی مهمتری هست و پولس رسول این معنی دوم رو بیشتر اینجا در نظر داره و من میخوام که چند کلمه راجع به این صحبت بکنم و بعد توی نکات بعدی موضوع رو بیشتر باز بکنیم. با اون این هست که خیلی ها از اون مرحله‌ای که در واقع در اصطلاح میگیم تاریخ نجات، در تاریخ عمل نجات بخش خدا، خدا در حال انجام کار نجات خودش هست، خدا همونطور که گفتم جهان رو محبت کرده و برای نجات جهان اقدام کرده، عمل کرده، در عیسی مسیح به این دنیا آمده و به وسیله عیسی مسیح داره جهان رو نجات میده و این نجات یهویی ناگهانی اتفاق نمیفته، بلکه یک سری مراحلی داره. مثلا صلیب عیسی مسیح، رستاخیز عیسی مسیح، صعود عیسی مسیح، ریزش روح القدس، بازگشت ثانوی عیسی مسیح، اینا مراحل کار نجات خدا هستند. مراحل به اصطلاح میگیم تاریخ نجات هستند. شخص بالغ روحانی میدونه که در کجا قرار داره و مطابق اون مرحله‌ای که درش قرار داره رفتار میکنه. به عبارت دیگه شخص بالغ کسیه که مختصات زندگی روحانی رو درست درک میکنه. زندگی روحانی ما یه مختصاتی داره که اگر ما اون مختصات رو درست درک نکنیم و جای خودمون رو تو اون مختصات درست درک نکنیم دچار مشکل میشیم. اگر بخوام خیلی ساده این مختصات رو من برای شما توضیح بدم، اینه که تو این مختصات این مسیر رشدی که ما داریم درش تو زندگی روحانی درش داریم جلو میریم با عیسی مسیح، مختصاتش بین صلیب عیسی هست، از یه طرف صلیب عیسی هست، از طرف دیگه بازگشت او در پایان جهان، آمدن ثانوی عیسی هست. این مختصات در واقع رشد یک مسیح هست، صلیب تا بازگشت مسیح. این اگر به عنوان مختصات بهش نگاه بکنیم، به اصطلاح نقشمون رو، نقشه زندگی مسیحی رو در واقع اینطوری بهش نگاه بکنیم، حالا ما توی این فاصله در یک جایی قرار داریم که خیلی مهم هست که ما تو اون جای درست، درک ما از جامون درک درستی باشه. برخی از مسیحیان فکر میکنن که همین الان کامل شدن و انگار که مسیح اولردی برگشته و دارن در جلال زندگی میکنن. انتظارشون از زندگی مسیحی خیلی زیادتر از اونیه که اون مرحلهی که واقعا ما توش هستیم. ما الان بین صلیب هستیم تا بازگشت ثانوی مسیح. هنوز او بر نگشته، هنوز نقشه نجات خدا کامل نشده، هنوز ما به شباهت کامل عیسی مسیح در نیومدیم، ولی داریم توی این مسیر حرکت میکنیم. ولی متاسفانه خیلی ها فکر میکنن که کاملا دیگه وارد جلال شدن و توی این زندگی نباید هیچ رنج و زحمت و صلیبی دیگه وجود داشته باشه. صلیب فراموش شده دیگه، یعنی از صلیب ما گذشتیم و وقتی که با مشکلات توی این زندگی روبرو میشن خیلی براشون گرون تموم میشه. چرا من این درد و رنج رو دارم؟ چرا من مریض شدم؟ چرا فلان عزیز من که ایماندار بود فوت کرد؟ چرا دعاهای من پاسخ پیدا نکرد؟ و خیلی چیزهای دیگه که در حقیقت صلیب هست، مختصات صلیب هست. ما هنوز صلیب رو کاملا پشت سر نگذاشتیم. پس هیچ تعجبی نداره که تو زندگی ما رنج و زحمت هم وجود داشته باشه، نکات ابهام هم وجود داشته باشه. پس خیلی مهم هست که ما جلوتر ندویم. فکر نکنیم که همین الان دیگه ما کامل شدیم، همین الان دیگه ما بایستی در اون جلال زندگی کنیم و ضعف ها و زحمات و تقلاها و ابهامات این زندگی رو دیگه پشت سر گذاشتیم و ما مسیحیان تافته جدا بافته هستیم و دیگه نباید هیچ کدوم از اینا برای ما واقعیت داشته باشه. اگرم کسی خدایی نکرده تو این وضعیت افتاد، یه جوری فکر میکنیم که حتما ایمانش ضعیف هست، با او رو محکوم میکنیم به خاطر کمی ایمانش، یا دچار گیجی و سردرگمی میشیم، نمیدونیم چطوری با این ضعف‌ها و مشکلات برخورد بکنیم. خیلی ها که تو این مسیر حرکت میکنن دچار این توهم هستند. از یک طرف ممکنه یک حس تقصیر و محکومیت داشته باشن، چون که میگن چرا من این ایمانو ندارم؟ چرا من به اون کمال نرسیدم؟ چرا من باز تو زندگیم گناهان وجود داره؟ چرا باز من بایستی این نفس گناهکار رو بکشم هنوز؟ چرا مرتب باز این وسوسه ها برای من هم هست؟ اینها ممکنه دائما با یک احساس تقصیر دست و پنجه نرم بکنن، در حالی که نمیدونن که نه، ما هنوز کامل نشدیم، ما هنوز به اونجا نرسیدیم، ما در یک جایی قرار داریم که در حقیقت اینجا درش همه این مشکلات هنوز هستش. در نقطه مقابلش کسانی هستن که فقط از ضعف و رنج و تقلا و ابهام صحبت میکنن. اینها انگار فقط صلیبه، فقط صلیبه، انگار زندگی درش دیگه هیچ قیامی نیست، هیچ جلالی نیست، هیچ آزادی نیست، هیچ شفایی نیست. بلکه همش چیه؟ فقط همینه که ما بتونیم چیکار کنیم؟ بتونیم به عنوان گناهکارانی که آمرزیده شدن در این روزهایی که پر از سختی و مشکل و مرض و خلاصه ابهام و همه اینها هستیم، بالاخره خودمون رو یه جوری به آخر خط برسونیم که وقتی که بالاخره عیسی مسیح اومد یا خودمون از این دنیا رفتیم، بالاخره از این وضعیت بیرون بیاد. پس این وقتی که پولس رسول میگه که بایستی شخص بالغ کسی که مطابق با اون مرحله‌ای که درش هست رفتار میکنه، منظورش این هست که میدونیم که نه کاملا از صلیب آزاد شدیم، نه هنوز ما به صلیب احتیاج داریم، هنوز صلیب تو زندگی ما هست، و نه از اون طرف چیه؟ نه از اون طرف همه چیز فقط صلیبه، همه چیز فقط درد و رنجه. حالا یه مقدار اینا رو خلاصه میخوام توضیح بدم به عنوان نکته چهارم. پس اولا تو اون مرحله‌ای که رسیدیم رفتار بکنیم، ولی نکته چهارم پس که تقریبا بهش اشاره کردم این است که مسیحی بالغ زندگی صلیب‌گونه و صلیبی شکلی داره. مسیحی بالغ زندگی صلیب‌گونه و صلیبی شکلی داره. صلیب برای پولس پایان انسانیت نفسانیه، پایان انسانیت جسمانیه، پایان زندگی خودمحور هست. و پولس در رسول میگه که برای من همه اینها با مسیح مصلوب شده. پس صلیب یعنی اینکه من هنوز بایستی با گناه توی زندگی خودم بجنگم. من هنوز بایستی در برابر حملات نفس، در برابر مشکلات مختلفی که به من حمله میکنه، بتونم ایستادگی کنم. پس صلیب جای مهمی رو توی زندگی یک چنین ایمانداری داره. کسی که بالغ هست میدونه که او هم شریک این خلقت هست. آه و ناله داره مثل این خلقت، به خاطر اینکه هنوز از این فساد، از این گرفتاری‌هایی که تو این دنیا هست کاملا آزاد نشده. پس تعجب نمی‌کنه اگر تو زندگی او هم این مشکلات بروز می‌کنه. ایمانش رو رها نمی‌کنه، ول نمی‌کنه بره. پس نکته چهارم این است که در ما، در اون به اصطلاح زندگیمون یک شکل صلیبی داره. در زندگیمون اون درد و رنج‌های صلیب رو به شکل‌های مختلفی ما تو زندگیمون تجربه می‌کنیم. و او حاضره نه فقط از این دردها و رنج‌ها با ایمان به عیسی مسیح عبور بکنه، بلکه خیلی وقتا حاضره که داوطلبانه مثل عیسی مسیح، مثل پولس، برای نجات دیگران حقوق و امتیازات خودش رو انکار بکنه و شریک درد و رنج و تمام اون مشکلاتی بشه که دنیا گرفتارش هست، تا بدین وسیله باعث نجات و آزادی جهان بشه. آیا ما حاضر هستیم صلیب رو مثل مسیح حمل بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم در رنج‌های عیسی مسیح هم از او الگو بگیریم و شبیه او بشیم؟ یا اینکه وقتی که دچار درد و رنج میشیم مخشوش میشیم، لب اعتراض لزوماً بلند میکنیم و هیچ جوری نمیتونیم با این درد و رنج‌ها خودمون رو وقف بدیم؟ شخص بالغ روحانی کسی هست که این صلیبی شکل بودن رو تو زندگیش میپذیره و به شکل‌های مختلف در اون زندگی میکنه. ولی همش صلیب نیست، همونطوری که گفتم مختصات زندگی مسیحی فقط در صلیب ختم نمیشه، بلکه پولس رسول بعد از اینکه به صلیب اشاره میکنه اینجا میگه بعضیا هستن مثل دشمنان صلیب مسیح رفتار میکنن، میبینیم که در آیات 20 و 21 اون مختصات دیگر رو بهش اشاره میکنه. میگه حالان که ما تبعه آسمان هستیم و با اشتیاق تمام انتظار میکشیم که نجات دهنده یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند. او با نیرویی که وی را قادر میسازد تا همه چیز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید. پس پنجم، مسیح بالغ مثل یک تبعه آسمان زندگی میکنه، به سوی آسمان چشم دوخته. منتظر آمدن عیسی مسیح است. مسیح بالغ که درد و رنج ها رو تو زندگیش داره تحمل میکنه، گرفتار درماندگی و ناامیدی نیستش، بلکه حتی اگر آه و ناله داره، این آه و ناله با امید همراه هست، با امیدواری همراه هست. همونطور که در دوم در رومیان باب 8 آیات 23 و 25 راجع به خلقت میگه، میگه خلقت داره ناله میکنه ولی با این امید که یک روزی از این ناله ها آزاد خواهد شد. پس ما به آینده، شخص بالغ به آینده چشم میدوزه و این آینده به زندگی او در حال حاضر شکل میده، رفتارهای او رو تعیین میکنه. او شهروند پادشاهی آسمان هست، نه به این معنا که منتظره که بره با آسمان اونجا در واقع اونجا با خدا باشه، بلکه به این معنا که در واقع کاخ سفید این پادشاهی در آسمان هست، داونینگ استریت نمبر 10، داونینگ استریت این در واقع پادشاهی که او تبعش هست در آسمان هست، ولی منتظره که یک روزی عیسی مسیح برگرده و اتفاقا بیاد و بر روی این زمین پادشاهی خودش رو به طور کامل چکار کنه، برقرار بکنه. پس یک مسیحی بالغ در حینی که داره از درد و رنج ها عبور میکنه، چشمانش به سوی آینده است و این آینده به او قوت میده، این آینده به او امید میده، این آینده او رو به سمت جلو حرکت میده. همونطور که تو همین فیلیپیان باب در همین آیات قبل میخونیم که پولس میگه دارم گذشته رو فراموش کرده خودم رو دارم به سمت آینده حرکت میدم. پس این آینده هست که به تصویر او از زندگی معنی میده. اگر این آینده نباشه همه چی فرو میپاشه و از هم دیگه میگسله. هدف و نقشه خدا برای خلقتش هنوز تکمیل نشده و این نقشه وقتی تکمیل میشه که عیسی مسیح به این جهان برمیگرده و ما منتظره یک چنین روزی هستیم. و همین خاطر هست که ما به اون آینده نگاه میکنیم و توجه ما به این جهان و به اون چیزهایی که در اطراف ما داره میگذره در وهله اول معطوف نیستش. وقتی این آیات رو میخوندم واقعا با قلب من صحبت کرد. حالان که ما تبعی آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار میکشیم که نجات دهنده یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند. پولس آینده و آسمان و پادشاهی آسمان براش چیز ملموسی بود، واقعی بود. تمام زندگیش با این اشتیاق، با این اطمینان از رنج‌ها، از زحمات، از صلیب در واقع عبور می‌کرد. پس چقدر مهمه و من فکر می‌کنم که ما باید خیلی بیشتر به این آینده، به این امیدی که داریم و این امید، امید واقعی هست. این امید یک چیز وعده سر خرمن نیستش که ما به ما این وعده رو دادن و ما صرفاً به اون چسبیدیم. نه، واقعاً خداوند می‌خواد که ما با امید به این آینده چشم بدوزیم و از این طریق بتونیم این در واقع مسیر رو به پیش بریم. پس از یک طرف صلیب هست، از طرف دیگه در واقع بازگشت مسیح هست، پادشاهی آسمان هست و کامل شدن ما هست و این دوتا مختصات خیلی مهم هستند برای یک شخص بالغ. هم صلیب رو داره تجربه میکنه، هم در واقع به سوی آینده چشم دوخته. ولی نکته ششم یا خصوصیت ششمی که من اینجا دارم که باز به همین مربوط میشه اینه که مسیحی بالغ بیانه اون جلال آینده رو امروز تو زندگیش تجربه میکنه. یه بار دیگه میگم، شخص بالغ روحانی بیانه چیه؟ بیانه یه قسمت کوچیکی که شما میپردازی، ها، میری یه تلویزیون چند اینچ الان هست، 65 اینچ تلویزیون بزرگ میخری و یک بیانه ای میدی، درسته؟ بیانه رو برای چی میگیرن از شما؟ برای اینکه مطمئن باشن شما تلویزیون رو بر نمیداری خداحافظ، بلکه ضمانت میکنه که بقیهش رو چیه؟ پرداخت خواهی کرد. حالا یک بیانه ای رو خدا از اون برکات آینده به ما چیه؟ میره. همینطوری هم نیست که ما تو صلیبیم. خلاصه الان در صلیب داریم زندگی میکنیم، رنج ها هست، ابهام هست، فشارها هست، مریضی ها هست، مرگ هست، پیر شدن هست، درسته؟ همه اینا هست. از اون ورم فقط امید داریم که در آینده چیه؟ در آینده پادشاهی خدا کامل میشه، عیسی مسیح برمیگرده. همین. نه، نه، بیانه این جلال رو خداوند امروز چیه؟ به ما داده و میده. شخص بالغ کسیه که این بیانه رو میخواد. شخص بالغ کسیه که به این بیانه ایمان داره، شخصی که با این بیانه به سوی اون هدف داره حرکت میکنه، با این بیانه رنج ها و زحمات رو داره پشت سر میگذاره. پس خیلی مهمه این بیانه. اینجا میگه که میگه حال ما که تبعه آسمانی منتظر عیسی مسیح هستیم که او با نیروی که وی را قادر میسازد تا همه چیز را به فرمان خود در آورد، در آن روز بدنهای حقیر ما را چیکار خواهد کرد؟ تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او در آید. خدا رو شکر من در سنم یواش یواش میره بالا و هرچی که سن ما میره بالا بیشتر متوجه اهمیت آینده میشیم. نه؟ گاهی وقتا لازم هست ما راجع به آینده فکر کنیم. شما نمیدونم بستگی به سنتون چقدر فکر میکنید راجع به آینده، راجع به مرگ چقدر فکر میکنید، راجع به اون طرف خط چقدر فکر میکنید. لازم هست ما راجع به یک مسیحی چجوری باید راجع به این چیزا فکر بکنه، درسته؟ ولی خدا رو شکر اینجا میگه چی؟ میگه عیسی مسیح راجع به اون آینده میگه، میگه یک نیروی هست، عیسی مسیح نیروی رو در اختیار داره که او رو قادر میکنه که اولا همه چیز را، نه بعضی چیزها رو، بلکه همه چیز را به فرمان خودش در بیاره. خدا رو شکر، هللویا، آمین. عیسی مسیح قدرتی رو در اختیار داره که به او رو قادر میکنه که همه چیز را به فرمان خودش در بیاره و این عیسی مسیح با استفاده از اون نیرو یک روزی، یعنی در آینده، بدنهای حقیر ما را، بدنهای حقیر ما را. پولس رسول میگه، میگه در حقارت و ذلت به خاک سپرده میشیم ولی در جلال چیه؟ در جلال برمیخیزیم. بدنهای ما داره پیر میشه، بدنهای ما مریض میشه، در این دنیا خیلی مشکلات رو داریم ازش میگذاریم، ولی میگه چی؟ عیسی مسیح پادشاه این پادشاهی، او قدرتی رو در اختیار داره و با اون قدرت یک روز بدنهای ما رو چیکار میکنه؟ تبدیل خواهد کرد. چجوری تبدیل خواهد کرد؟ تا به صورت بدن پرجلال او در میاد. پس شباهت ما به عیسی مسیح، الگوگیری ما ادامه داره تا اون روزی که حتی بدنهای ما به شباهت عیسی مسیح چیه؟ در میاد. ولی امروز چی؟ امروز چی؟ آنچه که پولس میگه فقط راجع به آینده نیست. امروز عیسی مسیح با این قدرتی که به او داده شده، با این قدرتی که در اختیار داره، در تاریخ داره همه چیز رو چیکار میکنه؟ به فرمان خودش در میاره. این چه قدرتیه؟ آمین، خدا رو شکر. روح القدس، هللویا. روح القدس وقتی که یحیای تعمید دهنده عیسی رو داشت معرفی میکرد، میخواست بگه این مرد کیه؟ ها؟ اگه در یک جمله یحیی میخواست عیسی رو معرفی کنه به همه، بگه اینه اون شخص، اون شخصی که من لایق نیستم حتی بند کفشش رو چیکار کنم، باست کنم، میگه چی راجبش؟ میگه من شما رو به آب به جهت توبه تعمید میدم، اما کسی در میان شما ایستاده و او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. هللویا. روح القدس قوته خواهد داد در روح القدس، روح خدا. عیسی مسیح وقتی که از مردگان برخاست، به دست راست خدا بالا برده شد، اعمال باب 2 آیات 30 به بعد میگه چی؟ میگه این عیسی صعود کرد به دست راست پدر، در اونجا قرار گرفت، روح القدس موعود را از پدر دریافت کرد و این رو که شما میبینید و میشنوید که روح خدا ریخته بود و داشتن به زبان ها صحبت میکردن، اینو کی کرده؟ عیسی از دست راست خدا. میگه این رو چیکار کرده؟ فرو ریخته. هللویا. خود این عیسی به شاگردان گفت در اورشلیم بمانید، ترک نکنید اورشلیم رو تا موعود پدر بر شما بیاد. دوباره لوقا اعمال رسولان باب 1 دوباره میگه وقتی که جمع شدن راجع به پادشاهی خدا با اونها صحبت میکرد، گفت که یحیی به آب تعمید میداد ولی شما به زودی با روح القدس تعمید خواهید یافت. از اون راجع به تعمید روح القدس خیلی بحث ها بین فرقه های مختلف وجود داره که بالاخره تعمید روح القدس کی اتفاق میفته. بعضی ها میگن موقعی که ما ایمان میاریم تعمید روح القدس رو پیدا میکنیم. پنتیکاستی ها میگن نه، ما اون موقع مثلا تولد تازه رو پیدا میکنیم، بعد یه مرحله دیگه تعمید روح القدس رو پیدا میکنیم. ولی میخواید حقیقت رو به شما بگم، موضوع چیه؟ موضوع اینه که تعمید روح القدس ما از اون موقعی که ایمان میاریم شروع میشه و تا اون روزی که عیسی مسیح بدنهای ما رو تبدیل خواهد کرد، ها، بدنهای روحانی، یعنی بدنهایی که کاملا تحت نفوذ و حاکمیت روح القدس باشن، وقتی تبدیل میکنه، تا اونجا من باور دارم که وقتی که یحیی میگه او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد، در حقیقت داره میگه که از تولد تازه تا آخر ما احتیاج داریم مرتب چی بشیم؟ مرتب از روح خدا، این شخص سوم تثلیث، پر بشیم، در معرض او قرار بگیریم و این روح هست، اون قدرتی که عیسی مسیح با اون قدرت امروز داره همه چیز رو به فرمان خودش در میاره. امروز پادشاهی خدا شروع شده، آمین، پادشاهی خدا تو زندگی ما آغاز شده. این فقط برای فردا نیست، برای آینده نیست، امروز شروع شده، تو زندگی من و شما شروع شده. تولد تازه کیا پیدا کردن اینجا؟ ها؟ ببینید پادشاهی خدا شروع شده، روح القدس دلهای تازه به ما داده، هللویا، و خیلی چیزهای دیگر رو ما داریم تجربه میکنیم. بیانه است، بیانه است، ولی حقیقت داره، آمین، حقیقت داره. پس شخص بالغ روحانی اینه که این بیانه رو درک میکنه، این بیانه رو درک میکنه، نه فقط روی صلیبه همش درد و رنج و فقط گناهکارانی که بخشیده شدن، همین دیگه، هیچ چیزی از اون جلال، از اون پادشاهی نیست تو این زندگی، فقط باید چیکار کنیم؟ مدارا کنیم؟ نه، نه، این درست نیست. نه اینکه فکر کنیم رسیدیم به اون آخر، همه چیز الان عالیه، ما باید هر دعایی میکنیم، هر مرضی از شفا پیدا کنه، اصلا مرده هم نباید بمیره، باید زنده بشه، پس چیه؟ ما رسیدیم به آخر، انگار مسیح هنوز چیه؟ مسیح همین الان اومده دیگه، دیگه احتیاج نیست دوباره بیاد. نه اون، نه اینه، نه اونه، درسته؟ کجا هست؟ مختصات من، ما این وسط هستیم. شخص روحانی کسیه که اینو درک میکنه. هللویا. رنج ها هست، درد ها هست، سوالات هست، ابهامات هست، به آینده چشم دوختیم. او بدنهای ما را حتی تبدیل خواهد کرد. او امین هست، او زنده هست. پولس میدونست عزیزان، چون که دیده بود او را، دیده بود نور جلال این مسیح چشمان او را نابینا کرده بود وقتی که از روی صلیب افتاد. او میدونست راجع به چی صحبت میکنه، داستان و قصه نمیگفت، باور داشت. برای همینه که میگه مرا زیستن مسیح است و مردن سود. نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم، بمیرم و با مسیح باشم یا به خاطر فایده شما تو این دنیا بمونم. اینه تفکر یک شخص بالغ. آمین. ما کجا قرار داریم؟ ما کجا قرار داریم؟ ما تو زندگی همش صلیب داریم، با صلیب ها گرفتاریم، یا فکر میکنیم که نه، ما رسیدیم اون آخر، هی به خودمون میخواییم بقبولونیم که رسیدیم، یا اینکه چون عملا واقع بینانه نگاه میکنیم میبینیم نرسیدیم، وجدانمون ناراحته، هی خودمونو محکوم میکنیم، گاهی وقتا هم دیگران رو محکوم میکنیم. میدونید مشکل اینجا اینه که فقط خودمون رو محکوم نمیکنیم، دیگران رو محکوم میکنیم. چرا این چجور ایمانداریه؟ این اینطوری کرد اون روز، این حرفی رو از دهنش در اومد، این چجور ایمانداریه؟ نه ایمانداره، ایمانداره. تولد تازه پیدا کرده، زیر سوال نبر تولد تازه شو. تولد تازه پیدا کرده ولی در این مسیره، داره میره به سمت اون کمال. درسته؟ جای درست هست. آمین. و آخرین که دیگه نمیپردازم بهش اینه که تو همه این مسیر پولس میگه من برای طلا میدوم. میگه من تو این مسیر رشد روحانی دارم میدوم تا طلا رو به دست بیارم. درسته؟ هللویا. در فاصله بین صلیب و قیام از یه طرف، فقط صلیب نیست تا اشتباه نکنیم، گاهی وقتا ممکنه بگیم بین صلیب هستم من و قیام. نه، خدا رو شکر صلیب و قیام، قیام اتفاق افتاده، مسیح قیام کرده از مردگان، قوت قیامت او همین الان داره تو زندگی ما کار میکنه. پس من بین صلیب و قیام هستم اینجا، اونور چیه؟ بازگشت مسیح با آمدن کامل او، و من این وسط دارم حرکت میکنم، دارم تو این مسابقه میدوم. و پولس رسول به ما میگه که برای مدال طلا بدوید، بدوید تا طلا رو به دست بیارید. آمین. سر پا بیستیم و یک کمی طولانی شد، ببخشید. هللویا. خداوندا عطا فرما که بدونیم کجا هستیم. خداوندا بدونیم در کجا قرار داریم تو این مختصات. خداوند اون مرحله ای رو که بهش رسیدیم بشناسیم درست. ای خداوند هللویا، بتونیم در زحمات و رنج ها و صلیب با نگاه کردن به آینده و با فیض و قوتی که امروز تو ای خداوند به وسیله روح القدس به ما عطا می‌کنی در این میدان بدویم. ای خداوند، خداوند امروز اونهایی رو که به خاطر دردها و رنجها سوالات براشون پیش اومده، میگن پس چی شد؟ چرا؟ خداوند امروز با قلبشون صحبت کن که بدونن که هنوز صلیب هست. ما به شباهت صلیب مسیح هم باید در بیاییم. هنوز صلیب پشت سر نگذاشتیم. ای خداوند. ولی خداوند عطا فرما که چشمانمون به دوروبرمون خداوند نباشه فقط، بلکه خداوند به آینده، به اون آینده پر جلال، به اون آینده مطمئن. ای خداوند که تو بر میگردی، که ما را به شباهت خودت کامل میکنی. خداوند عطا فرما که بتونیم خداوند به آینده چشم بدوزیم و به سوی اون آینده حرکت کنیم. روحت را بفرست، ما را تعمیر دوباره بده، احتیاج داریم هر روز از روح تو پر بشیم، همونطور که کلامت میگه مست شراب نشید بلکه از روح پر شوید. ما رو هر روز پر کن از روحت تا بتونیم با قوت روح تو بدویم در این مسابقه، و نه کمتر از طلا. خداوند و برای تو، برای طلا بدویم. ای خداوند، او خداوند، ای خداوند، در نام عیسی مسیح می طلبیم.